سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز دوم عید سعید فطر است. عیدتان مبارک و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به چند خبر کوتاه. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از رهبران جهان خواسته است تا طالبان را وادارند که حقوق زنان و دختران افغان را به رسمیت بشناسند. ملاله یوسفزای این مطلب را دیروز جمعه در توییترش اعلام کرد. او افزود که رهبران جهان به زودی نشست در مورد افغانستان برگزار خواهند کرد، اما باید قبل از هر چیز از طالبان بخواهند که به حقوق زنان احترام بگذارند و دختران را به تحصیل اجازه دهند. تصمیم گرفته شده که نشست درباره افغانستان با حضور آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در روزهای اول و دوم ماه می در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. این نشست پشت دروازه های بسته و با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان برگزار می شود. شماری از رسانه ها دیروز جمعه گزارش دادند که یونسکو پروژه های چند میلیون دلاری خود در بامیان را از سر گرفته است. این پروژه ها که ایتالیا هزینه آن را پرداخت می کند، پس از ماه آگست سال 2021 که طالبان کابل را تصرف کردند متوقف شده بود. این پروژه ها روی مجسمه های بودا و شهر غلغله بامیان تمرکز داشته که بین سالهای 6 تا 10 میلادی ساخته شده است. یونسکو تخمین می کند که از طریق این پروژه حداقل برای 100 نفر در منطقه زمینه کار فراهم می شود. مجسمه های بودای بامیان در 11 ماه مارچ سال 2001 توسط طالبان با مواد منفجره تخریب شد. یک طیاره روسی شهر بلگورد روسیه را اشتباهاً بمباردمان کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طیاره سوخو 34 پنجشنبه شب به طور تصادفی بمب را بر شهر خود در نزدیکی مرز اوکراین پرتاب کرده. این بمب در داخل شهر در نزدیکی ساختمان‌های مسکونی اصابت کرده است. یکی از مقامات بلگورد گفت که در نتیجه پرتاب این بمب 3 نفر مجروح شده و به ساختمان‌های اطراف آن خسارات وارد کرده است. شهر بلگورد که 370 هزار نفر جمعیت دارد، از مرز اوکراین حدود 40 کیلومتر فاصله دارد. اتحادیه اروپا می‌خواهد تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند. بر اساس اسنادی که به دست رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی رسیده، این تحریم‌ها علیه 8 مقام ایرانی و 2 نهاد حکومتی وضع شده. این 8 مقام و نهاد حکومتی در سرکوب معترضان در جریان مظاهرات، برنامه هسته‌ای ایران و راکت‌های دوربرد به گونه ارتباط داشتند. تخمین زده می‌شود که اعلام این تحریم‌ها روز دوشنبه در جریان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام خواهد شد. و دامنه جنگ و درگیری در خرطوم پایتخت سودان گسترش یافته است. با آنکه طرفین متخاصم وعده آتش بس در 3 روز عید را داده بودند، دیشب نبرد شدید در این شهر ادامه داشت. در جریان این جنگ و درگیری میان اردوی سودان و جمع نظامیان که از یک هفته به این سو از اردو جدا شدند، بیش از 400 تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. دیروز جمعه روز اول عید هم تیاره ها شهر خرطوم را بمباران کردند. تاکنون تمام تلاش های بین المللی برای توقف این جنگ ناکام مانده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند. و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی وی در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنه در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بس کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میدونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونها به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیرا میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش میبرند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسم بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشد موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث می شود. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر میگیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق میرسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسنادی که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشد که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتانن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیل که قضای موکلین پیش میبرن زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شوه و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواهد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواهد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی است. خلاصه از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین مواسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شوه به یک جنجال مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا ماسن سفیدان بزرگان ماست. اما با تاسف کسایی است که از نام ملائمام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک زیر ندارن و یا فهم زیر ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضایی که در بین محاسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان طلاق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به این که قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه یک فیصله میشه بالاخره مشکلات خود را میداشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرره مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور برای خانم یا زوجه باید پرداخته شوه؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجه از طرف خانم انجام شده، برای این اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشون زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونها این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است، و یا ای که خانم مکلف برای از این است که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانن و اکثرا این را تا هنوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنان فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتونن به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که از جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها از جمله ذوالفروض هستند و حق را هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است، که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا حیه الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصاً چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانما در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصاً در قرآن کریم بر خانما حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم، عبارت از مالی است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مالی که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است
بسم الله الرحمن الرحیم والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است، خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متاسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانم‌ها را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ای را نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا، ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که خانم از شوهر ارث میبره به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند یک بر هشتم ایسه از اموال شوهر است، یه اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه و در صورت نداشتن فرزند یک بر چهارم ایسه از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم مطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه، مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بست نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشد، یعنی اینکه شوهر بخواه که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم مطفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن، مشکل است. چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم مطفی.
مهمان آزادی،
برنامه عید از عید فطر با فرهاد دریا.
بله فرهاد جان، به برنامه خوش آمدی.
سلام ما را هم بپذیر و مبارکی عید از سوی ما هم بپذیر. سلام ما به عنایت خودت به تمام عزیزایم برسه که همین لحظه گفتگوی ما شما را دنبال میکنن و میشنون. برایشان هم آرزوی بهترین ها را دارم و عید برشان مبارک و تهنیت خوجسته میخوایم.
فرهاد جان تشکر. تندار گلم عیدت مبارک. او آهنگت آهنگ ماندنی شده، یعنی چندین ده هست که در هر عید او آهنگ ما چندین بار خود ما از رادیو نشر میکنیم و در هر عید چندین بار ما خودم شخصا میشنوامش. واقعا
یک دوستم شوخی کرد گفت این آهنگ وطندار گلم که خوانده و ساختی یک رقم به سرود ملی اید تبدیل شده.
دقیق بانمت را سرود
ملی
امی هر برنامه از امی دهید از امی آهنگ شروع میشد آسیاب که یه امتر دقیق است.
من خوشبخت هستم که به این وسیله در خاطر و در ذهن و در خانه های عزیزترین کسای خود که مردم ما هستن می باشم به این وسیله گاه امکانم داره در دست دعایشان هم باشم که میدانم.
به این اید ما چی داری؟
به این اید سرود خاص آهنگ خاص ندارم. به این اید فقط اما آرزوی خدا میفرستم، بهترین آرزوهای خدا برای بهترین زندگی ها برای وطندارای خود میفرستم و در این اید ما بیشتر و بیشتر آمادگی برای کنسرت های دوره‌ایم در اروپا داشتم و مدت است که روش کار میکنم و این کنسرت ها کنم. بعدا باز در فرصت سرش گپ میزنیم به نام آوازهای خفه شده نامگذاری شده. من روی این برنامه ها کار میکردم.
ای تو خاص غیر از اینا مثل ملکک ما کدام چیز جور نکردی؟
من اصلا تصمیم داشتم پیش از تور، پیش از اینکه تور میرم برای اید، دو آهنگ تازه را که آماده کردیم ولی نتونستم تصویر بسازمش. اولا میخواستم ثبت کنم ولی فرصت کفایت نکرد. یک آهنگ پشتو است و دو آهنگ فارسی برای افغانستان است و آهنگ پشتو آهنگ شوخ طب جوانا و اینا هست و دو آهنگ دیگه است بیشتر با دردهای افغانستان، با دردهای زندگی امروز افغانستان سر و کار داره و او را بیان میکنه. همی که تورم پایان یافت انشالله تصمیم همی است که اما هنگ کردیم که این سرودها را همیشه تصویر بسازم و پخشش کنم. بخیر.
از اگر امید از ای هم است که همی سرودها را رادیوی ما اول نشر کنم چی فکر می؟
بیا پناه بخدا ای خدر که مرا دوست داری قرون اصلا پیدا میکنی
نی پیدایت میکنم پیدایت میکنم دهی خواهید شک نیست پیدایت میکنم.
مهمان آزادی
فراد جان، همی وقتی که من به استودیو آمدم یکی از همکارای ما گفت و پیش از او از یک جای دیگه ما شنیده بودم که بر ما گفتن که بگو از فرهاد دریا بپرس که همی آهنگای ملکک ما او غایتا و چمای تو از کجا پیدا شده؟ چه رقم شعرش پیدا کرده؟ چه رقم ایره جور کرده؟ ایره بر ما بگویه که ای از کدام غزلا آمد؟ ای از غزلایی که بیدل و سعدی و از اینا آمد در چمای تو ای چه رقم آمد و چه رقم جور شد؟
عزیزم زندگی خو هزار یک انداز داره نه؟ خدا رحمت کنه استاد موسی قاسمی را که من خیلی احترام برشان داشتم و دوستشان هم داشتم، شبیه کارشان هم دوست داشتم. او همیشه مرا میگفت که فراد آقا یک حرف بیا یا بیا اون یک کلمه است، سه حرف است، بی یا الف، ولی به شیوه های مختلف ابراز و اظهار میشه، به معانی مختلف ابراز و اظهار میشه یا به کسای مختلف گفته میشه. تو وقتی که بر معشوقه میگی بیا، بر معشوقه یک رقم میگی بیا، برای مادر دیگه قسم میگی بیا، برای خواهرت دیگه قسم میگی بیا، برای اولادت دخترت دیگه قسم بیا میگی، برای هزار، برای یک پرنده دیگه قسم بیا میگی. نه
فراد جان، یک همین جس گپت فقط یادت نره، ادامه گپت یادت نره. من میپرسیدم با معشوقه چه رقم میگی بیا؟
با معشوقه سرودای ما بشنو، سرودای ما بشنو، با معشوقه یک میلیون بار گفته شده که چطور بیا. ما راستی یک چیزی بسیار جالب دارم. این اصطلاح حرف استاد خدا رحمت شده بود که من یه حرفشان خیلی دوست دارم. من هیچ وقت تا جایی که ما به خاطر دارم در سرودای مثلا ما با وضاحت معشوقه را نگفتیم بیا، ما دوست داشتم خودم پیش معشوقه برم.
این خودم پیش معشوقه برم.
من چیزی را که دوست دارم، من چیزی را که دوست دارم خودم پیشش میرم. من نمیام اون را که بیا پیش من.
یعنی آمدن خوشت میاد که بیا یا خودت که بری؟
نه، من خودم خوش دارم برم.
خیلی از دوره نامزادی رو خواهد من تیر کرده باشید.
بسر یک و نیم سال تمام نامزاد بودم.
خیلی از این خاطر مزدار بوده که طولانی بوده. خودت نامزاد به خانه نامزاد رفتی.
نامزاد بازی خود جز توی و عروسی و این مشترک است.
دقیق همیرو میخواستم بگویم.
بله. دیگه شما گفتین که این آهنگا از کجا شده و از کجا میشه و چه قسم میایه اینا؟
بله.
من گفتم که خب آدم به اندازهای مختلف میسرایه. گاهی آدم میگه که مثلا روی شعر حضرت ابوالمانی مثلا یک سرود ساختم که تو کریم مطلق و من گدا چی کنی جز این که نخانیم، مثلا به این شعر آدم میخونه، یا مثلا ای توبه هم شکسته از تو کجا گریزم، یا مثلا این حال مولانا بود، یا مثلا آسی مثلا دو چشمت چل چراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق. گاهی این انداز بوده، گاهی مثلا چیمای تو بوده به قول خود.
مای من نوای بینوایی هم.
بله، مای مو نوای بینوایی. بله. هر کدام از انداز مختلف از زندگی آنقدر پر از انداز رنگ رنگ و پر از رنگ های گونگون است که کاملا به انتهاست. شما هرچی شعر بسراین، فردا یک شعر دیگه است که باید بسراین. فردا هرچی آهنگ بسراین، فردا یک آهنگ دیگه است که اون باید بسراین. این هر کدام آهنگی که میسراین از هم دیگه اگر جوهر هنری داشته باشه از هم دیگه اینا خیلی تفاوت می داشته باشن، رنگ دیگه است. ولی خب زندگی پر از رنگ است. من دوست دارم این تنوع رنگ ها در کار هنری ما خیلی زیاد است. ما یک شبیه خاص، دو شبیه خاص و محدود خوش نداشتیم در آثار خود نگاه کنیم. ما مثلا از شبیه های بسار سقیل موسیقی کلاسیک که یک وقت شروع کردم از راگ اینا
امیر ما میخواستم بگویم ولی یادم است
آمدم باز به شبیه های نازکترش که تمری و غزل و اینا بود. باز آستاسا یک دفعه یک چرخش 360 درجه کردم، رفتم به موسیقی محلی و فولکلور و نه تنها که فولکلور خواندم بلکه فولکلور تحقیق و جستجو هم کردم، خیلی روش خواندم و کار کردم و باز آستاستا خودم با استفاده از قوانین موسیقی فولکلور و هوای فولکلور خودم چیزهایی را ساختم که اکثر دوستان فکر میکنن اون فولکلور است، محلی است، ولی محلی نیست. اون را ما ساختم، قبلا وجود نداشت. بعدش آمدم با طرف موسیقی های بسیار خاص و خاص و ویژه خودم، مثلا که آهنگایی که ای آشنای من برخیز و با مثلا این شیوه آهنگایی هایی که چه کسم من چه کسم من، یا مثلا طرف آهنگایی مثلا بادها می آیند یا بگذاره تماشا کنمش، این شیوه آهنگایی است که باز، یا مثلا آی دریا دریا، این شیوه های بسیار بسیار ویژه و خاصه خودم است که خودم ایجاد کردیمش. این خلا این شوا وجود نداشته. و بعدش باز آستاستا من رفتم طرف موسیقی راک عرفانی، حتی مثلا راک عرفانی یا میستیک راک که در افغانستان سابقه نداشت. او را مثلا اولین آهنگش که اجرا کردم آهنگ سلام علیک بود او شوا. و یعنی من شواهای خیلی مختلف هست، از پاپ تا راک تا غزل تا فولکلور تا شعبه های گونه گونش خانقاهی همیشه ما اجرا کردیم.
دقیق.
مهمان آزادی.
من خودت از زمان بسیار طولانی میشناسم، اون از دوره که معسل بودی در پانتون میشناسیم و یک سلام علیک داشتیم، ولی او وقت ای فراد دریای که حال است، ای فراد دریا نبود. او وقت بسیار آرام، بسیار
مرچه زیر پای
ایرمتر یا ایست که از این تیزی بستام شوخی بگیم، از این حاله که حاله که یک کلمه میگی صد کلمه میگه برد. یعنی تغییر چی طور شد؟ همه تو آهنگا که از کلاسیک آمد و تا بچه مای تو یعنی همه تغییر از آرامی آمده در یالت چگونه؟
عجب چیز پرسان کردی. میفهمی خوب است که خود کسی هستی که من در او حالت خیلی آرامی و عاجزی و هوای دیگه هم دیده بودی.
بله.
که با اصطلاح گپ بیشتر که مرچه زیر پای ما آزار نمیاد. آره مرچه زیر پای ما آزار نمیاد. اول اگه مرچه زیر پای خود ببینم شش قد خیز میذارم که زیر پای ما آزار نشه. چی گپ شد که من تغییر کردم؟ نه من چندین سیر در زندگی داشتم، سیر درونی چندین بار داشتم. زندگی مرا درس داد و من این واسه درس ها خیلی چیزا را آموختم و این باعث شد که از این مراحل طور بگذرم که تغییر کنم، انسان تازه تر شوم، انسان تا حدی که ممکن باشه انسان بزرگتر شوم، بهتر شوم و فراتر از داشته هایی که امول از دارم داشته باشم و بیاندیشم و مؤثریت گسترده تر در زندگی داشته باشم. سالهای اول آغاز کردم خرا و باز سالهای مهاجرت. سال 90 1990 من آلمان آمدم. از اونجا تقریبا 5 سال من در آلمان و 4 سال آلمان و 1 سال در پاریس زندگی کردم. در پاریس بود که من باز عشق زندگی خود پیدا کردم، رفیق زندگی خود سلطانه خانم خود پیدا کردم. بعد از اون باز آمدم امریکا. از سال 1995 تا امروز خانه و زن و بچه اینا در امریکا هستن. در طول این سالها من بار بار مثل مار پوست انداختم. مار بار پوست انداختم. هر باری که پوست انداختم یک انسان تازه شدیم با استفاده از خوبی های انسانی که قبلا بودیم و خرابی های انسانی که قبلا داشتم یا داشت، او را پوست مار بار از خود دور کردم و یک پوست تازه با خود ساختم، انسان تازه شدم. امروز آنقدر با انسان، با انسانها، با مردم باز و کشوده هستم، آنقدر راحت هستم که بسیار با آرامی با کسی که ایت نمیشناسم، با انسانی که ایت نمیشناسم، هیچ وقت ندیدیمشم، شاید ایت علاقه مند موسیقی مام نباشه، شاید ایت علاقه مند موسیقی نباشه، آنقدر میتونم باش خوش رو بش داشته باشم، اینقدر میتونم باش گرم باشم، شوخی کنم، گپ بزنم، درکش کنم. مهمتر از شوخی دیگه پا میتونم درکش کنم. من میتونم انسانه در هر موضعی که باشه درک کنم، بفهمم چرا چنین میاندشه، چرا چنین نمیاندشه، چرا من او را درک میکنم، چرا درک نمیکنم. امروز از این خاطر آنقدر راحت شده، شانه هایم سبک شده که شما در اکثر ویدیوهایی که من در رسانه ها میکشم نشر میکنم، در پست هایی که در رسانه ها نشر میکنم، انترویو و مصاحبه هایی که انجام میتم، استیج هایی که برآمد می داشته باشم، در دیدارها اینا که دیگاه از من انعکاس می دن، اگر دیده باشین عنصر شوخی و محبت از هر چیز دیگه که بیشتر و بیشتر است. و در این حال من یک چیز دیگه هم داشتم. من 4-5 سال پیش از یک مشکل خیلی 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 عظیم در زندگی شخصیم، نه زندگی فامیلیم به هیچ صورت نیست، زندگی خانواده شکر الحمدلله همیشه زیبا و خوبش بوده، در زندگی کاریم، در زندگی درون خودم و یک سلسله تجربه داشتم که توسط چیزهای خیلی بزرگ من خیلی اذیت شدم، آنقدر اذیت شدم که به یک انسان روانی تبدیل شدم و خیلی کم مانده بود که من از دست برم. واضح برتان میگم، هیچ وقتی در بیرون دم رسانه هم به این وضاحت نگفتیم. ما باز چه کردم؟ اون وقت آغاز کردم که خودم مطالعه کنم، خود ببینم درون افکار خود، درون دل خود، درون اندیشه خود، در آین درون زندگی خود، از روز اول که زندگی خود به خاطر داشتم تا اون لحظه که من میخواستم امی تأمل در خود داشته باشم، کلش دیدم و خیلی مطالعه کردم. آنقدر مطالعه کردم، خب آدم نمیتونه تمام کتابهای جهان رو مطالعه کنه، ولی من خیلی مطالعه کردم جریان تا به یافتهایی رسیدم که از من دقیقاً با یک تغییر واقعاً بزرگ انسان ساخت که امروز هستم. امروز من با انسان تبدیل شدم که دوست دارم فقط مثبت اندیش باشم و مثبت اندیشی را در زندگی دیگران هم تخمشه بکارم و دیگران را هم کمک کنم تا بر هر مشکل و دردی که دارن در زندگی، به هر دیواری که دارن یک راه حل پیدا کنن، یک چاره پیدا کنن و ما برشان این پیشنهاد کنم راههایش برشان مشترکاً با هم حل کنیم، پیدا کنیم. چون دمی جریان من خودم تجربه کردم چطور تانستم از اون مخمصه بیرون شوم و او کلانترین تجربه را و من توفه داد تا که من بر هر چیز نمیتونم بگویم، آدم نمیتونه، ولی بر آقادر که حد محس بر خیلی چیزا راه حل پیدا کنم و ذهن خدا آرام کنم. با یک آرامش برسه ذهنم که هم ذهنم، روانم و هم قلبم، هم وجودم، جسمم که تمام عمر آرزوش داشتم ولی به اون نمیرسیدم، امروز به اون آرامش رسیدم و مطلق با یک انسان مثبت اندیش و مثبت نگر تبدیل شدیم که دوست داره، زندگی را دوست داره، انسان را دوست داره، هنر را دوست داره، موسیقی را دوست داره، شعر را دوست داره، گپ خوش را دوست داره، شوخی را دوست داره، زن، مرد، پسر. بر ما مرز با احترام خیلی بزرگ عظیم با دینی که ما درش بزرگ شدیم، از خانواده مسلمانی که ما برخواستیم که اسلام است، با او احترام دارم و دوستش دارم. مردم را که دنبال روی اسلام هستن دوست دارم، احترام میگذارم. در نهایت ما بر تمام ادیان احترام میگذارم، به تمام انسانهایی که ادیان مختلفه بهش باور دارن احترام دارم. من میتونم اونم قسم با یک مسلمان خوش باشم صحبت کنم که مثلا با یک هندو صحبت میکنم. بر من راستش بگویم تفاوت نیست بین دو انسان، فقط دلشان، باورشان، اندیشهشان، او ای که انسان با چی دین و با چی مذهب باور داره، او کاملا به خود شخص ارتباط داره. شخصیت یک آدم است، خودش انسان میفهمه، خدایش میفهمه، بله خودش میفهمه، خدایش میفهمه. ولی انسان بودن چیزیست که باز او فراتر از خیلی چیزهای دیگه است. دین برای انسان است، انسان برای دین نیست.
مهمان آزادی.
حالا میپرسیدم که خودت خدای خانواده تقریبا، من نمیفهم، شاید من اینطور احساس کنم یا اما تو کدام گاهی شنیده باشم، خانواده بوده که منظم بوده، تنظیم شده بوده، با تقسیم اوقات و با اسکیجول پیش رفته، دو طور یک خانواده بزرگ شدی. من تو میپرسم که دندکلک کردی؟ کشلبازی کردی؟ نکردی؟
قربان یک کفتر بازی که نکردم، مگم خب همسایه کفتر باز یاد داشتیم. ولی قربانی ای تشله بازی و این جز بازی، قربان تو جز بازی که مخصوصا دخترها میکنن، ما این سر ما هم کار کردن.
از اون کار این دخترها سر شما این کار کرده یا خودت خواستی که بکنی؟
نه خب ما چی داشتیم؟ دختر و بچه کاکا زیاد داشتیم، نام خدا در یک منطقه سه کاکا زندگی میکنیم. خانواده هر کدامشان حداقلش پنج اولاد بود که ما بودیم، دیگه 8 9 10 و 12 اولاد داشتن. و باز ما وقتی که بابای ما چشماشان غلط میخورد، ما باز از این بازی ها میکنیم، تشله بازی میکنیم، شدومک میکنیم، بجل بازی ها میکنیم. ما باز بازی های خودم داشتیم، در بازی های بسیار مخصوص خود، لولک بولک لولک لولک آور دوانده.
یک چیز دیگه، در خانه میری داخل میشی، خانه خانمت از سلطان جان، اولاداش شیشتن که میری میگه بیا نان بخور، نان تیار است، اما گپ بیا دیگه فرق میکنم، گپ پیشتر ما شما بیا گفت میگه بیا نان تیار است. خب او پرسان میکنه چی میخوایی که بخوری؟ از خودت من میپرسم که چی میخوایی که بخوری؟
یعنی چی غذا را دوست داری؟
چی غذا را دوست داری؟ ولی
باش اول من چیز دیگر برد بگه، مالو خود تو مرا تور میتینه. در گذشته سلطان بانو در خانه اکثرا آشپزی میکرد، چون آشپز بی نهایت برجسته و پخت است. نانای افغانی را چنان مقبول و مزدار و خوب پخته میکنه، از پدر خود آموخته و از مادر و پدر، هر دوشان آشپزهای بسیار خطرناک و خوب بودند در خانواده. بایی که مسئولیت بسیار کلان کاری داره سلطان خانم، ولی از آشپزی هیچ وقت دریغ نکرده بود، برای هجرانک، برای ما، برای هر دوی ما. همیشه آشپزی را سلطانه میکرد و ما اینقدر به استعداد بودم آشپزی که شوخی نمیکنم،
پخته کرده نمیتونم.
باش نیک، من یک اوک سر آتش میماندم، اما دلچه و ما میکفاندم سر آتش.
یادت میره؟
ساعتا از پیشم یادم میرفت و میماند. قربان یکان دفعه که باز مرا خواهش میکرد که ما ملیاز خورن همی شوروه رو گرم کو، ما شوروه رو سر آتش میماندم، شوروه قاق میشد و دیگش میسخت با اسلام و صدای وینگ 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 گفای خانه بلند میشد، چون دود بلند میشد، حال مغازه نک میشد. من نتیجه شد که من هیچ وقت آشپزی به گفا دست نزنم، اما پا پس از تغییری که ما پیشتر بر درس کردم در چند سال آخر گفتم یک پست خیلی کلان انداختم، من انسان شدم که امروز کوشش میکنم بیشترین آشپزی های خانه را ما بکنم تا دست سلطانه فارغ باشه به کارهای خود برسه. امروز هر شام اما ما یک دفعه نان میخوریم، در بین روز به اصطلاح میچریم. او را ما طرف های دیگر بین دیگر و شام به اصطلاح شام گوگم که میشه شام گوگم با از ما نان ما نان ما فقط سالات است. سالات امروز یک دوتا یک نان یک دانه نیم دانه یک تخم یک اون دفعه شاید یک کمک گوشت مرغ آدم بانه کمک کباب شوازی شواب در غیر صورت بیشتر اینمی است. و هر بار دیگه که هر نواشوزی کار شوه چای دم کردن باشه شوروا جور کردن هر چیزی خاصی که باشه کوشش میکنم من بپزم من پخته کنم و من او کار انجام بدم و وعی هم افتخار میکنم که دست سلطانه را از این کارها سبک میکنم.
آفرین.
و راستی من امروز من بسیار آشپز عالی شده، بهترین کیک ها پخته میکنم، بهترین غذاهای افغانی پخته میکنم، بهترین غذاهای غیر افغانی و آستاست های خود سر خود تجربه کردن در چند سال آخر که آل ما بیخی نسخه های مخصوص خود در غذا دارم، کلش هم یادداشت گرفتم کدام روز خدا سرم رحم کنه این یارو من میکشم در پیش روی کمره خواد برم پخته خواد کنم که این نام اینی غذا چی است، چه قسم پخته میشه، نام از این چیز. سوال اصلی من سوال اصلی بود که کدام غذا را خوش داری؟
کدام غذا را خوش داری؟
من از قدیما همیشه گفتیم که از غذا از هوسانه نه کشری خودم سا خوش دارم متاد بین هوسانه های من نیست.
درست.
من از جمله غذاهای روزمره هم براتون یکی دو چیز میگم و از جمله هوسانه ها هم میگم. از جمله هواسانه ها من مثلا بولونی را عاشقش هستم. ای هی همیالا نام بولونی یادم آمد زوف کردم، گرچه حال رمضان بخیر گذشت حال اید است این حال قربان وقت وقت ای هواسانه است دیگه بخیر در اید اینا بولونی بسیار خوشم. من یکان دفعه مثلا میتونم شوخی نمی کنم 20 دانه 25 دانه بولونی کلان
خدا.
فقط پشوری خود بانم امرای چیز امرای ماس و چتنی فقط سر خود پایین کنم دروازه رو قفل کنم که کس از بغل نانم چندی موندی نکنه از بغل بولانی من. بولانی رو هر نان خود خوش دارم با دگاه تقسیم کنم مگم یه حواسانی که خوش دارم مثل بولانی هیچ خوشم نمیه کس دگه چندی بکنه خوشم نمیه دروازه رو قایم قربان میشنم و 20-25 نان بولانی خود خاص خاص تنها میخورم. و یک چیز دیگرم گاگای خوش دارم از حواسانه ها که او چی است؟ آشک و منتو رو خوش دارم. بولانی بیشترینش است. اینا از غذاهای عادی روزمره چی را خوش دارم میفهمی که بیشترین چیزی را که من در زندگی عاشق هستم که هیچ وقت ازش خسته نمیشم قرمه کچالو امر نان خوش که تازه
بسیار خوب بس. بسیار او هم نان گرم
نان گرم خاصه گوشت داشته باشه نداشته باشه مهم نیست فقط خود کچالو باشه لوابک باشه کتیش که لقمه بزنم به اصطلاح
یک ذره پیاز هم که کتیش که تو مشت بزنی
سرش پیاز و مرز خو شرطش هست باز یکان نفر گفت سر خوردنی آمد خو نه ما از رمضان خلال شدیم از قصد گشنگی ها رو میکشیم اینیم چی هم بسار چیز هم بسار خوشم من قربان باش تو چی شد چپلی کبا بسار خطرناک چیز هست
امیال ما گفت زدن ما نمیه بخاطر ازی کوایدان ما جمع میشه
مهمان آزادی
یکی اید است روزای اید است. خودت از طفل بودی کت بچای کاکایت میشته که پیشتر یاد کردی کت بچای کاکایت آمدی در دم را دروازه واس شد پدرت آمد کاکایت آمد از نماز اید پس گشت آمد خودت خورد بودی چی خواستی از پیشان؟ خاطره داری از او؟
برادر ما پنج برادر بودیم خب دو برادر ما کمک خورتر از ما اونا پسندتر بزرگ شدن ولی ما سه برادر اول که یکی یک منش نام داره یک تنز نویس خیلی بردسته هست در آمبور زندگی میکنه نوشته های بنامه کاکت ایغون اینا و چند کتاب نوشته اینا و یک برادر کلان ترین و در لندن زندگی میکنه سالها ما بر تقدیر این سه برادر ما همیشه یک جای بودیم. وقتی که ما کلانا را به شمول مادر، پدر و کاکا و ماما و بزرگان خانواده که باز یا بعد از نماز عید خانه ما می آمدن یا برای عید مبارکی خانه می آمدن آقا اولین چیز و آخرین چیز ما عیدی بود ما کهی میمودیم که تا از بغل و بغلشان ایدی نکنیم، علاجشان نمیکنیم. اونو فقط یکانه آرزای ما بود.
در خانه دیگرها ایدی میرفتین، خوش داشتین که برتون پیسه بتا که باز برین یکان